بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. التنبيه الثاني في استصحاب الكلي. عرض کردیم مراد از استصحاب کلی استصحاب جامع بین افراد است. مثال عرفیش مانند استصحاب انسان مشترک بین افراد انسان، یا مثالی مانند مثال استصحاب طلب جامع بین وجوب و ندب. عرض کردیم استصحاب کلی بر سه قسمه که خلاصه ای از اقسام عرض شد. وارد بیان تک تک این اقسام می شدیم. قبل از اینکه وارد بشیم به بیان این اقسام سگانه، توجه به این نکته مناسب است که آثار شرعی که در موضوعات خودش حمل می شود، گاهی این آثار شرعی بر جزئیات به ما هو جزئیون بار می شود، یعنی مشخصات فردیه در موضوع حکم قرار گرفتن مؤثر است. اما گاهی آثار شرعی بر کلی بار می شود، ولذا مشخصات فردیه مؤثر در به فعلیت رسیدن حکم و محمول این موضوع نیست. به همین خاطر با توجه به این نکته تا حدی این بحث روشن می شود که ما چرا بحث از استصحاب کلی رو مطرح می کنیم علاوه بر استصحاب جزئی، مثل استصحاب زی، مثل استصحاب مثلا محضر شما عرض بکنم که جنابه. چرا استصحاب کلی را هم بحث میکنیم، مثل استصحاب انسان یا استصحاب حدث جامع بین احداث، حدثی که جامع است بین حدث اکبر، مثل محضر شما عرض بکنم که جنابه، و حدث اصغر مانند نواقض وضوع، بعض نواقض وضوع مانند محضر شما عرض بکنم نوم و بول و امثال اینها، یک جامعی داره، یعنی فارغ از خصوصیات فردی جامعی داره. و علتش همینه که گاهی آثار بر جزئی به ما هو جزئی، یعنی با لحاظ مشخصات فردی بار می شود، و گاهی آثار بر چی بار میشه؟ بر کلی بار می شود. ما در مواردی وجود داره استصحاب کلی ممکنه بتوانیم بکنیم، اما استصحاب جزئی نتوانیم بکنیم. خب در چنین جایی اگر اثر بر جزئی بار باشد، استصحاب کلی به درد ما نمیخوره. و بالعکس، و بالعکس اگر اثر بر کلی متردد بود و ما استصحاب جزئی بکنیم، استصحاب جزئی اگر کردیم و اثر بر کلی بار شد، ممکن است بگوییم این فائده برش متردد نیست. الان این حال وارد بحث میشیم، لذا در تکمیل نکته قبل من این اشاره رو بکنم که مرحوم آقای خویی در عبارتی بعد از بیان نکاتی و تفصیلاتی ایشون می‌فرمایند که فتحصل مما ذکرناه انا لسنا مخیرین فی اجراء الاستصحاب فی الکلی و الجزئی. ما اینجوری نیست که مخیر باشیم در اینکه استصحاب کلی بخوایم بکنیم یا استصحاب بله جزئی، بل جریان الاستصحاب تابع للاثر. جریان استصحاب تابع اثره، باید ببینیم اثر مال جزئی است یا اثر مال کلی است. اما اقسام محضر شما عرض بکنم که کلی، قسم اول از استصحاب کلی که اشاره ای هم در جلسه قبل من برای دوستان کردن، جاییست که شک در بقاء کلی به جهت شک در بقاء اون فردیست که در حالت سابقه یقینا وجود داشته، به طور یقین محقق بوده است این فرد. در زمان سابق ما یقین داشتیم به وجود فرد با مشخصات فردیه که داشته است. شک در بقاء کلی به چه جهت است؟ به جهت شک در بقاء فرمایید همین فرد، چون در ضمن هر فردی کلی اون فرد محققه. وقتی که شک دارم آیا فرد باقی است یا نه، معناش اینه که شک دارم آیا کلی باقی است یا باقی نیست. لذا اگر علم داشته باشیم به تحقق یک کلی در ضمن یک فرد، بعد در بقا یا ارتفاع اون فرد شک بکنیم، در این صورت این شک در محضر شما عرض بکنم که در بقا فرد یا ارتفاع فرد ایجاد شده است، لازم از شک در چیه؟ بله، شک در اون کلیست. آیا کلی که در ضمن این فرد وجود داره باقی مانده است یا باقی نمانده است؟ روشن‌ترین فرض در اقسام سگانه استصحاب کلی همین قسم اوله. دو تا مثال میزنیم، یک مثال عرفی شاید در وهله اول روشن‌تر بکنه. معمولا عادت کردن علما بر این طریقه که در اینجا یک مثال عرفی میزنن، یک مثال شرعی. مثال عرفی مثل همون مثالی که زدیم، علم داریم به وجود زید در خانه که به تبع علم به وجود انسان در خانه حاصل می شود. اگر بعد از این علم ما شک کردیم نسبت به این که آیا زید در خانه است یا نیست، خب معناشیه؟ معناشیه که شک داریم در اصل بقایه بله انسان در خانه، کلی در خانه. با توجه به این بیان ما دو تا استصحاب میتونیم در اینجا جاری بکنیم. دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب بقاء فرد که زید باشه، چون ارکانش تمامه، هم یقین سابق دارد، یقین داشتیم زید در خانه بوده است، هم شک لاحق دارد. در مرحله بعد شک کردیم که آیا زید در خانه است یا بله نیست. استصحاب دوم استصحاب کلی، استصحاب بقاء کلی انسان، این هم ارکانش تمامه. در زمان اول ما یقین داشتیم به وجود کلی انسان در خانه یا نه؟ بله داشتیم دیگه، چون یقین داشتیم زید در خانه است، پس یقین داشتیم کلی انسان هم در خانه است. در مرحله دوم هم شک داریم در بقای کلی، چرا؟ بله شک در بقای زید در خانه داشتیم. خب هر دو استصحاب ارکانش تمامه، هر دو استصحاب هم جاری است. در نتیجه اگر حکمی مترتب باشد بر استصحاب جزئی، اون حکم بار می شود. اگر حکمی مترتب باشد بر استصحاب کلی، اون حکم بفرمایید بار می شود. تو عرفیات معمولا اگر بخوام شرعیش بکنیم باید مثال به مثل نظر بزنیم. به طور مثال اگر شخصی نظر بکنه که ساعت 12 اگر در این خانه، در این مسجد، در این خانه اگر محضر شما عرض بکنم که انسان بود، من فلان نظر رو میکنم، این یک حالته. یه وقت هست نظر میکنه برای اینکه اگر زید بود من فلان نظر رو میکنم، متعلق نظر یه وقت کلی انسان است یه وقت زیده. من ساعت 10 یقین دارم زید در خانه است، ساعت 12 شک میکنم. اگر نظر من تعلق گرفته باشد به زید، انسان با خصوصیات زیدی، این زید خاص، خب در اینجا استصحاب چی به کمک من میاد؟ استصحاب بقاء زید. موضوع نظر را محقق میکند که بقاء زید در ساعت 12 در خانه یا مسجد باشد، به تبع که موضوع فعلیت پیدا کرد، حکمش هم بله فعلی میشود. اما اگر متعلق نظر من کلی انسان باشه، انسان کلی متعلق نظر باشه که اگر ساعت 12 انسانی باشد در خانه، من فلان نظر رو بکنم، خب در اینجا
استصحاب چی به درد من میخوره؟ استصحاب کلی. که از اینجا چون هر دوش وجود داره دیگه مشکلی نداره، هم استصحاب کلی داریم هم استصحاب بله جزئی داریم، هم استصحاب کلی داریم هم استصحاب محضر شما بکنم جزئی داریم. این مثال هست. مثال دوم مثال شرعی. اگر کسی محدث شد به حدث اکبر مانند جنابت، بعد شک میکنه آیا رافع حدث آمده است یا نیامده، مثلا رفته زیر دوش، دوشم گرفته است به یک نهدی، اما شک میکنه آیا درست این قصد انجام شد یا نشد، در رافع حدث شک میکنه. در اینجا در زمان سابق ما هم یقین داریم به فرد خاص از حدث که چه باشد؟ حدث اکبر، یا حتی خصوصی تر هم میتونیم بکنیم دیگه جنابت احداث اکبر و اصغر میگیم دیگه، معمولا چون فارغ بین احکام اگر باشد این دو مورده یا مشترک است یا مؤثر در این عناوین. محضر شما عرض بکنم که محدث به حدث اکبر، یعنی قید اکبر که یک مشخصه فردی لحاظ میشود، لذا میشه فرد خارجی جزئی در حالت سابق یقینی، به تبع او کلی در ضمن این حدث خاص حدث اکبر هم یقینی هست یا نیست؟ بله هست. حدث مطلق که جامع حدث اصغر و حدث اکبر، مطلق حدث بدون توجه به اصغر و اکبر بودنش، در زمان لاحق که من شک دارم، خب باز به تبع با توجه به نکته‌ای که عرض کردیم اشاره کردیم، هم شک دارم در بقاء این حدث اکبر جزئی و هم شک دارم در بقاء فرمایید کلی، استصحاب هر دو هم باز جاری، هم استصحاب جنابت میتونن بکنن که استصحاب جزئی باشد، هم استصحاب کلی حدث میتونن بکنن. به تبع اگر استصحاب خصوص جنابت کردم، استصحاب خصوص جنابت کردم، آثار خصوص جنابت بار میشه برش، مثل چی؟ بله حرمت مکث در مسجد، اثر حدث است به وصف اکبر بودن، یعنی خصوص اکبر بودن حدث مؤثر در این حرمته. حرمت محضر شما عرض میکنم که عبور از مسجدین شریفین، عبور از مسجدین شریفین ولو مسجد نباشد حرمت داره. موضوعش چیه؟ خصوص حدث اکبر. اما اگر محضر شما عرض بودم استثاب کردم کلی حدث را، آثار کلی حدث بار میشه، آثار کلی حدث مثل چی؟ بله حرمت مست کتاب، مال مطلق حدث، چه حدث اکبر باشد چه اصغر باشد. عدم جوان دخول به نماز اثر چیه؟ جامعه، اثر کلی است. خب این از قسم محضر شما عرض بکنم که اول از استصحاب کلی که عرض کردیم و روشن شد که گاهی آثار بر کلی ممکنه بار بشود فی الجمله و گاهی آثار بر جزئی بار بشود. اما برای پیاده کردن هر اثری باید استصحاب مقصود به خودش رو داشته باشیم، چون باید موضوع مقصود به خودش محقق بشه. اگر موضوع جزئی باشد باید جزئی ثابت بشود، حالا برای وسیله استصحاب. اگر کلی باشد باید کلی ثابت بشود ولو به وسیله استصحاب. عنایت بفرمایید دوستان عبارت رو. التنبیه الثانی استصحاب الکلی. المراد من استصحاب الکلی هو استصحاب الجامع بین الفردین كاستصحاب الانسان المشترك بین زید و عمرو، یا استصحاب طلبی که جامع بین وجوب و ندب. فله اقسام ثلاثه، برخی مثل من هم خوبی فرمان بل اربعه. القسم الاول من استصحاب الکلی اذا علم به تحقق الکلی فی ضمن فردن ثم شرک فی بقائه و ارتفاعه. اگر یقین کردیم به وجود یک فردی در سابق، بعد شک کردیم در بقائش و ارتفاعش در لاحق که مونده یا نمونده، خب سلام حالتا یا شک فی بقاء الکلی و ارتفاع الکلی. خب خیلی روشنه که اگر ما یقین به وجود زید بعد شک به وجود، یقین به وجود جزئی بعد شک به وجود جزئی داشته باشیم، به تبع
یقین به وجود کلی و شک به وجود کلی که در ذهن اون فرد هم هست داریم دیگه. فاذا علم به وجود زید فدار فقط علم به وجود الانسان فیها، اگر ما یقین کردیم که زید در خانه، یقین کردیم که انسان داره. فاذا شک فی بقاء زید در این خانه یجری هناك استصحابان، دو تا استصحاب جاری میشه، استصحاب بقاء الفرد اعنی زیدن، استصحاب بقاء کلی اعنی انسان. عبارت کتون نمیخونن. و هاکذا اذا صار محدثا بالحدث الاکبر، مثال شرعی میزنه، اگر شخص محدث به حدث اکبر باشه، حدث اکبر اعنی الجنابه مثلا، این جزئیه یا کلیه؟ بله جزئیه دیگه، خصوص جنابه، یعنی حدثی که اکبر باشد. و شک فی ارتفاعها بالرافع، شک میشود در ارتفاع این جنابت و فیل آیا رافع جنابت اومد یا نیومد. فیجوز له استصحاب الجنابه، این یک استصحاب، میتونه استصحاب جزئی بکنه که استصحاب جنابته. فیترتب علیه آثار الجنابه، آثار خصوص جنابت مترتب میشه، مثل حرمت مکث در مساجد و عبور از مسجدین شریف. کما یجوز استصحاب الکلی ای اصل الحدث الجامع بین الجنابه و سایر الاحداث، اون حدث جامع بدون در نظر گرفتن اکبر بودنش، اونم میتونیم استصحاب بکنیم. فیترتب علیه اثر نقص حدث الجامع که حرمت مس کتابت قرآن، چون حرمت مس کتابت قرآن به موضوع است برای چی؟ متخیل میکنم محمول و حکم است برای چه موضوعی؟ مطلقه هدف. هر حدثی که اجازه چه اثر چه اکبر، این حرمت میاد. من فقط یه توجه بدم به دوستان، تو اصل تصویر قسم اول کسی هست مشکل داشته باشه؟ آقای موسوی استاب کلی قسم اول روشن شد؟ بله؟ عقلش همینه دیگه، که اگر موضوع حکم کلی باشد، استصحاب کلی محقق موضوعه، اگر موضوع بحث جزئی باشد، استصحاب بله جزئی محقق بحثه. آقای موسوی بیاد جلو بشینید، اینجا سرحال بشین. بله سلامت هم بسید سنان موسوی سرحال بشین. شما الان اگر مثلا نوم وضو دارید، نوم بر شما غالب بشه، بخوابید، خب این حدث دیگه، اما حدث چه حدثی است؟ اصغره که با وضو رفع میشه، حدث اکبر با غسل رفع میشه. جامع بین حدث اکبر و اصغر، یعنی مشخصه فردیه. ببینید چی میشود که کلی محققش جز مصادیق نیست، محقق کلی یا حدث اصغر است یا حدث اکبر است، مثل کلی انسان تو یا زید محققش یا ام محققش، مصداقش یا زید یا ام بن. نظام شما خصوصیات فردی رو بگیرید، مفهومی که حاصل می شود از محضر شما عرض میکنم که خالی شدن افراد از خصوصیات فردیه، این می شود کلی. یه حدث داریم حدث اکبر، یه حدث داریم حدث اصغر، حدث اصغر و اکبر که روشنه براتون. بله یه حدث داریم حدث اکبر، مثل اینکه نواقض خاص وضوع پیش بیاد، مثل بول، محضر شما عرض کنم نوم، اینها حادث بشه. یه حدث هم داریم حدث اکبر مثل جنابت. خب خصوصیات فردشون چیه؟ بله اکبر بودن و اصغر بودن دیگه، هر دو حدثن، اما یکی اکبره، یکی چیه؟ اصغری اکبر و اصغر بودن لفظش مهم نیست. ولذا برای حدث اکبر شریعت احکامی بار کرده، این محتوا مهمه، که برای حدث اصغر ممکنه بار نکرده باشه. البته عکسش ممکنه نباشه، اشکالی نداره، ما یک بد استدراک کفایت میکنه برامون. یعنی ممکنه حدث اکبر بر فرض مثال هر اون حکمی که برای حدث اصغر بار میشه، برای حدث اکبر هم بار بشه، خب بشه. اما مهم اینه که بالاخره ما وجه افتراق داشته باشیم، ولو به لحظ عموم خصوص
مطلق لازم میزدن اون وقت من وجه باشن از جهت مصداقی. بالاخره ما یک حدث اکبر داریم، حدث اصغر داریم، پس معلوم میشه اینا مشخصات فردیه دارن. خب وقتی مشخصات فردیه داشتن، جامع این ها میشه مطلق هنن. گاهی اثر بر مطلق حدث بارن که عمدتا آثاری بر مطلق حدث بارن که در چی باره؟ بله؟ بر همون حدث اصغر دیگه، وقتی که رابطه آن مخاص مطلق باشه عمدتا اینجوریه، بر همون حدث اصغر. اما گاهی اثر بر خصوص فرد باره، اثری که بر جنابت بارد. شما اگر وضو نداشته باشید برید تو مسجد مکتم بکنید اشکال داره یا نداره؟ نداره. اما اگر مجنب باشید برید داخل مسجد مکت بکنید مشکلی اثر است دیگه، دقت میکنید؟ حالا آثار بر کلی بار میشن، حالا آثار بر جز. انما کلام در اینجا که ممکن است این نکته به ذهن بزنه که از این جهت قضیه درسته، دقت کنید؟ حالا توی استصحاب کلیه بعد آثار بهتر روشن میشه، چون اینجا ما هر دو استصحاب داریم، اینه بار از این جهت خفای بیشتر ممکنه داشته باشه. گاهی از این جهت ممکنه این سوال ایجاد بشه که اگر اثر بر جزئی بار باشن، اثر بر خصوص جنابت بار باشه مثل حرمت مکس، استصحاب کلی به درد نمیخوره. این خیلی روشنه، ما استصحاب کلی بکنیم به درد جریان آثار جزئی. اثری که بر خصوص جنابت بارد، بعد ما با استصحاب کلی بخواییم آثار رو بار کنیم، بار میشه یا نمیشه؟ نمیشه، این روشنه. اما ممکنه کسی به ذهنش بزنه که اگر اگر اثر مال کلی باشد، آیا استصحاب جزئی که باید میکنه یا نمیکنه؟ چون کلی در ذهن فرد محققه دیگه، وجود داره. خب اثر هم که بر کلی بارد، این کلی هم که وجود داره. اینجا اقل جوابی که ما میتوانیم بریم اینه که خب همون مرحله اول کفایت میکنه برای اثر، برای تفکیک بین استصحاب کلی و جزئی. همون اثر اول که گفتیم اگر اثر بر جزئی بار باشد استصحاب کلی کفایت نمیکنه. خب این تفکیک بین استصحاب کلی و جزئی رو فی الجمله باعث میشود. مضافا بر این که عرض میکنیم اگر اثر بر کلی بار باشد استصحاب جزئی هم ممکنه کسی اینجا ادعا بکنه که کفایت بله نمیکنه. چرا؟ از بعض مباحث بعد انشاءالله روشن خواهد شد. من یه تنبیه داره ایشون در تنبیه سوم، عدم حجیت اصل مثبت. اونجا رو که عرض کردیم حالا ما فراموش کردیم مثلا یادآوری میکنن. بحث تنبیه سوم که تمام شد، اگر یادآوری شد ما برمیگردیم اینجا عرض میکنیم چرا استصحاب جزئی ولو کلی را در ذهنش دارد برای جریان آثاری که بر کلی بارد کفایت بله نمی کن. پس فی الجمله تفکیک بین استصحاب کلی و استصحاب جزئی این کاربردی است، اثر عملی دارد و صرف فهم و بحث علمی نیست. کلی و جزئی نه راستگی داره به تقنین مولا.
اگر
من بحث یه وقت از مولا باید اینجوری بگه آیا محاله این اثر مال جنابته، این اثر مال وضو نداشتنه، یعنی مال محضر شما عرض بکنم که حدث اصغره، این اثر مال جامعه حدث، ولو جامعه حدث محققش همین هاست ها. اما این اثر رو بر جامعه حدث بار میکنه. بعد ما قائل بشیم که همین نقطه‌ای که الان عرض کردم که استصحاب جزئی محقق کلی نیست، میشه مثلا اصل مثبت که آقایون میگن باطله. خب اگر این رو ما قائل شدیم این تفکیک میشه دیگه، یعنی حالت مندرج پیدا میکنه، یه سری آثار مال خصوص اون فرده، یه سری آثار مال خصوص این فرده، یه سری آثار مشترکه، هم خاص مندرج اینه دیگه، دو تا وجه افتراق دارن یک وجه اجتماع دارن. این که استحاله‌ای که نداره که و تو بعض فروض ممکنه روشن‌تر هم بشه. القسم الثانی من استصحاب الکلی، قسم دوم. خوب دقت بفرمایید عزیزان، نظر دوستان میگن خوب دقت بفرمایند ها این مدار ممکنه مشکل ایجاد بکنه، دوستان فکر کنم بحث سخته، اینو کم به من نگفتن، یعنی مکرر دوستان شاید مثلا از اول سال به 10 مورد بیشتر رسیده شده باشه، که میگن این تذکری که میدید مقابل فکر میکنید مطلب سخته و میگن فکر میکنید این خب نساده، این معناش اینه که سخته، معناش اینه توجه بکنید اینجا یکی از محورهای بحثه، دقت میکنید یکی از محورهای بحث توی ساختمان سازی میگن اصل چنده، اصل 90 بود، اصل 19 بود، چی بود تلویزیون تجربه میکن اصل 19 بود، من این وقتی خب گرفتار بودیم من خواهی توضیح میدم میگفت این حدود 4-5% در کل هزینه ساختمان اثر داره، اما این خرجش کم اثرش زیاد، گاهی مطلب ساده است اما اثرش زیاده، ما توجهاتمون به اون اثر زیاده، معناش این نیست که حالا این مطلب سخته توجه کنید، یعنی حواستون نباشه، مثلا حواستون نباشه رکن بحث از دست میدهید، نه اینکه مطلب سخت است و گیرایی مثلا خاصی میخواد، نه اون مثلا مسئله اینه که یک زمین سطح است. قسم دوم بعد از استصحاب کلی، شک در بقاء کلی به خاطر شک در بقاء فردی است که کلی در ذهن اون فرد بوده، که ما شک داریم در بقاء این فرد، در خصوص این فرد که کلی در ذهنش بوده، که آیا این فرد اون فردی است که یقینا از بین رفت، یا اون فرد فردی است که یقینا بله وجود داره. پس شک در بقاء کلی به خاطر شک در بقاء فردی است که کلی ذهن آن فرد بوده، اون فرد مردد است بین یقینی یا الارتفاع و بله یقینی یا البقاء، البته گوشه ذهن داشته باشن محتمل البقاء هم باشه که باید میکنه. مثال اول مثال عرفی به قضیه فرمان عزیزان من، اگر علم اجمالی داشته باشه که مسلمن در خانه یک حیوانی وجود داره، میدونیم تو این خانه یک حیوانی هست، ساعت 10 یک حیوان وجود داره، لیکن این حیوان مردد است بین پشه، در مثال مناقشه نکنم دوستان، مردد است بین پشه که پشه حد اکثر نیم ساعت عمر میکنه و بین فیل که مثلا یه روز عمر میکنه، حالا این مثالا درست نیست، حالا یک نیم ساعت بکنید یک سال، اونو بکنید مثلا 10 سال، دقت کنن عزیزان من. پس ما یقین داریم به وجود یک حیوان در خانه، اما شک داریم اون فردی که محقق این حیوان است چه فردیه، آیا پشه است که عمرش نیم سال، یا فیل است که عمرش زیاده. اگر پشه باشد این مورد یقینه، بعد من ساعت 12 شک که من محقق شده، چند ساعت فاصله شده؟ 2 ساعت. اگر اون فرد پشه باشد یقینا مرده، خب اون فرد میمیرد کلی حیوانم میمیره. اگر اون فرد فیل باشد، محضر شما عرض بکنم که نه قطعا زنده است، احتمال زنده بودنش هم کفایت میکنه، فرد که باشد کلی هم وجود داره. دقت کردم؟ شک دارم، یقین دارم به وجود کلی حیوان، اما شک دارم که محقق این کلی فردی است که یقینا از بین رفته، پشه که یقینا از دنیا رفته، یا فیلی است که یقینا باقی است، ولذا در مرحله لاحق من به بقاء کلی شک دارم یا شک ندارم؟ شک دارم دیگه، نه یقین به وجودش دارم نه یقین به عدمش دارم، شک دارم. در این فرد نسبت به اصل وجود کلی حیوان در خانه علم تفصیلی وجود داره در زمان سابق، اما مشخصات فردی مشکوک. خب بعد یه زمانی میگذره، من شک میکنم که اون فرد فردی بود است که یقینا از بین رفته، یا فردی بود است که یقینا باقی است. در این حالت ما دو تا استصحاب میتونیم فرض بکنیم، یک استصحاب صحیح و یک استصحاب بله نادرست. یه استصحاب، استصحاب بقاء پشه، استصحاب بقاء فیل، این استصحاب استصحاب درستی است یا نه؟ بله؟ جواب بدن دوستان، یه استصحاب استصحاب درستی است یا نه؟ بله؟ یقینا درستی است، چون حالت سابقه یقینیه نداره، من میتونم میگم در ساعت ده پشه بود تو خونه این فرد، نه دیگه شک داشتم این فرد چه فردی، یقین داشتم فیل داخل خانه است، نه دیگه. پس استصحاب جزئی نداریم چون حالت سابقه یقینیه نداره. استصحاب بقای کلی چی؟ بله داریم چون ارکانش تمامه. در حالت سابق یقین به وجودش داشتیم، در حالت لاحق هم شک داشتیم به وجود همون، درسته؟ شک داشتیم به وجود همون کلی بدون توجه به مشخصات فردیه. پس استصحاب جزئی بار نیست. اگر اثری بر جزئی بار باشه، یکی نظر بکنه اگر فیل تو خونه بود من فلان چیز میدم با خصوصیت فیل نظر بکنه، این نظر محقق نیست، انجام داده دیگه خب تکلیفی ندارم. اما اگر اثر بر کلی بار باشه، کسی بگه ساعت 12 اگر کلی حیوان در این خانه باشد، من نظر کردم که دوستان کلاس رو مثلا شام دعوت کنم خونه، خب اگر این استصحاب کلی ثابت باشد که هست، موضوع این نظر محققه. وقتی موضوع این نظر محقق شد، وجوب اداء نظر و عمل به مفاد نظر میاد، انجام نده حنس نظر پیش میاد، کفاره نظر پیش میاد، این آثار خودشو داره دیگه. استصحاب جزئی اینجا بار است، استصحاب کلی بار. خب این مثال که مثال عرفی بود، پشه و فیل، حالا مثالی که ما دیروز زدیم به زید و عمرو، اما مثال شرعی اگر کسی طاهر بود و بعد از او رطوبتی خارج شد که مردد بود این رطوبت بین بول و منی، اینجا یعنی یقین دارد یکی از این دو تا هست و خارج اینها نیست، مثلا مرض نیست که حالا طاهر است و مشکلی نداره، نسبت به کلی حدث علم تفسیری وجود داره یا نه؟ بله دیگه، جامع بین حدث اکبر و اصغر یقین وجود داریم که حدث و آمد وجود پیدا کرد، اما نسبت به فرد شک داریم که محقق از حدث بول بود که بشه حدث اصغر، منی بود که بشه حدث اکبر. خب بعد از این حالت میره وضو میگیره، وقتی که وضو گرفت شک میکنه که آیا محضر شما عرض کنم چه حالتی داره. اگر آن رطوبت بول بوده باشد وضو میشه رافع حدث، حدث از بین رفته است، مسلماً مرتفع شد. اگر آن رطوبت منی باشد وضو رافعش نیست، حدث مسلماً بفرمایید باقی. پس ما یقین داریم به کلی، شک داریم در فرد محقق این کلی، بین فردی که یقیناً از بین رفته است و فردی که یقیناً باقی مانده، بین بولی که یقیناً از بین رفته چون وضو گرفتن، بین جنابتی بین منی که یقیناً باقی مانده چون رافعش رو من یقیناً انجام ندادم، اینکه یقین دارم وضو رافعش نیست. در نتیجه ما دو تا استصحاب باز داریم اینجا، مثل همونجا یه استصحاب درست یه استصحاب نادرست. استصحاب هر کدام از افراد حدث، استصحاب بقای بول، بقای حدث بولی، حدث اصغر، استصحاب بقای حدث ازمنی، حدث اکبر، نجاری نیست چون حالت سابقه یقینیه ندارد. استصحاب حدث کلی جاریه یا نه؟ جاری. استصحاب کلی حدث جاری چون هم ارکانش تمام حالت سابقه یقینیه دارد، شک لاحق هم که داری، ولذا آثار مترتب بر کلی حدث بفرمایید بار، اما آثار مترتب بر جزئی بار نیست. آثار مترتب بر کلی بار، مست کس کتاب نمیتواند بکنه، اما آثار مترتب بر جزئی مثلا بر حدث اکبری که حادث از منی شده است، آیا میتونه در مسجد مکث کنه این شخص؟ بله میتواند، میتوند مکث بکند، نمیتواند مکث بکند، از حرمین شریفین میتواند رد بشود؟ نمیتواند. اینها رو اگر موضوع بدانیم برای محضر شما عرض بکنم که به عنوان حدث اکبر برای این احکام طبیعتا مترتب می شود. که تو مسائل فقهی دوستان ذهنشون متمرکز نکنم، در مثال ها مناقشه نیست. دقت کنید من بحث رو اینجا تمام کنم. امارت دقت کنن ازتون. القسم الثانی من استصحاب الکلی، اذا علم اجمالا ان فی الدار حیوانا مرددا بین قصیر العمر کالبق پشه و طویله کالفیل. میدونیم حیوان هست، علم اجمالی داریم، علم اجمالی یعنی اصل حیوان را میدونیم، شک بین فردش داریم، علم مقرونه به شک میشه علم اجمالی دیگه. فقط علم تفصیلا به وجود حیوان فی ها، یقین داریم حیوان تو خونه هست. و این کانت المشخصات و مجهولتن، اگر چی مشخصات فردی مجهوله، ثم مضى زمان، یه مدتی میگذره، یقطع بانتفاء الفرد القصير، اون کسی که عمرش کمه یقین میکنیم خب بالاخره عمرش اونقدر کمه که اگر این مدت گذشته باشد اون مرده. فیشک فی بقاء الحیوان فی الدار، شک میکنیم آیا حیوان در خانه است یا نه. چرا؟ چون اگر پشه باشد یقینا مرده، فیل باشد یقینا وجود داره. فلا یته استصحاب الفرد مثل بقع او الفیل یا بقع او الفیل. محضر شما عرض بکنم که ظاهرن باعث به فرد باشد، مثل بقع او الفیل. استصحاب فرد خصوصا استصحاب بقع بکنید، استصحاب فیل بکنید جاری نیست. لعدم الحالت المتیقنه للفرد، على حالت السابقه مراد روشنه دیگه. لفتراب کون المشخصات مجهوله، چون فرد اینه که مشخصات مجهوله در حالت در زمان سابق هم مجهول بود. ولكن يصح استصحاب الكلي. بمثالهم من الامور الشرعيه ما اذا كان متطهرا، شخص طاهر بوده و خرج بلل مردد بين البول. اذا كان متطهرا محضر شما عرض میکنم که ظاهرا الزامی نداره بودن این قید، قید نیست، چون میخواد بگه یه چیزی که خارج میشود ناقض طهارت باشه. این معنا، حتی این الزامی هم در تحقیق موضوع بحث ما ندارد، چون اگر قبلا هم محدث بوده بالاخره اینکه این چه باشد مؤثر دیگه. وقتی من شک دارم بولت یا من نیست، بعد حدث بعد از حدث هم که باشد باید شک دارم که آیا محدث محدث از کنم و محدث محدث از کنم. و خرج بلالون مرددن بین البول و المنی، طاهر است اما خارج شد از او رطوبتی که مردد بین بول و منی است. فعند اذن حصل له علم تفصیلی بر حدث کلی، علم تفصیلی به حدث کلی دارد. ثم اذا توضع بعده فلو كان البلل بولا، اگر وضو بگیره بعدش خب اگر بعد از وضو شک میکنه، چرا؟ چون اگر بلل بول باشد ارتفع الحدث الاصغر قطعا، اما اگر لو كان منيا فهو باق، چون وضو که رافعه بله حدث از منی نیست. و اندئذن لا یقطع ارتفاع الحدث الجامع، ما قطع به ارتفاع حدث جامع نداریم حدث کلی، لاحتمال کون الحادث هو منی، چون احتمال داره حادث منی باشد که از بین نرفته با وضو. فلا یجوز استصحاب ای فرد من افراد الحدث، استصحاب افراد حدث جاری نیست، لعدم العلم بالحالت سابقه. لكن يقتضي استصحاب الجامع اي مطلق الحدث الجامع بين الاصغر وال اكثر من روشنه. استصحاب جامع میتونیم بکنیم، اما استصحاب فرد آثار کلی میتونیم بار کنیم، اما آثار فرد بله نمیتونیم بار کنیم. استصحاب فرد نشد، اما مست کتاب دست دادن به قرآن از آثار کلی حدثه یا از آثار جزئی حدثه؟ به اعتبار چون جزئی کلی رو هم داره، طبعا اگر از آثار کلی باشه از آثار جزئی هم هست، چون مستاق محققه. اما به طور کلی بیان اینه، آیا مشخصات فردیه در تحقق این حکم اثر داره؟ در حرمت مست کتاب اثر نداره؟ حرمت نفس کتاب حکم ما، این به فعلیت رسیدن حرمت نفس کتاب آیا منوط به محدث شدن به حدث اکبر
خصوصه، یا به حدث اصغر به خصوصه، یا منوط به تحقق جامع حدثه. یعنی مشخصات فردی حدث تأثیر در فعلیت این حکم دارد و تأثیر ندارد؟ جواب بدن دوستان، تأثیر نداره دیگه. ولذا اگر حدث اصغر حادث بشه شما نمیتونید دست بزنید به قرآن، حدث اکبر حادث بشه شما نمیتونید دست بزنید به قرآن. پس معلوم میشه اکبر اصغر بودن اثر جامعه. خب اینجا هم شما استصحاب کلی کردی دیگه، استصحاب کلی که کردی پس معلوم شد یکی از آثار استصحاب کلی چیه؟ حرمت متن کتاب. نمیتونید دست بزنید به کتاب، نمیتونید دست بزنید به کتاب. اما آیا میتونید در مسجد توقف کنی؟ میتونید، چون عدم حرمت توقف در مسجد از آثار کلی حدث نیست، خصوص اکبر بودن مؤثره درشه. اکبر باشد و اصغر نباشد، اکبر این شو خصوصیت فردی دیگه. نگه مطالعه کنید اصل هدف، چون یا بول یا منیه دیگه. آثار مترتب بر کلی رو نمیتونه بار کنه.
ما اگر
القسم الثالث من استصحاب الكلي، اینکه دوستانم نیستن، انشاءالله جلسه آینده هستم.